بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثشون طولانی شد در این بحث سب به مناسبت های مختلف راجع به عامه یعنی سنی ها صحبت های متفاوتی شد و مرحوم صاحب حدائق اصرار بر این دارند که همه مخالفین یعنی همه سنی ها به طور کلی اینها اعداء دین و اعداء ائمه مهدات مهدیین هستند و حتی کفار به تمام معنی کلمه هستند. اگر احیانا بعض احکام هم برای تسهیل یا تقیه وارد شده مثل حکم طهارتشون، حرمت قتلشون، احترام مالشون، جواز نکاحشون، اینها همه به خاطر تسهیل علل عباد و امور دنیوی است. دیدیم در مقابل هم خب نه، مرحوم شهید ثانی در مسالک اصرار داره به اینکه بالاخره اینها احکام اسلام برشون جاریه و حتی تزویج شیعه به مستضعفین یا شکاک اینها هم جائزه، گرچه به ناسبی جائز نیست. منگهی بحث شد که آیا ناسبی براستی همانهایی هستند که اعداء آل پیغمبرند و نعوذ بالله تبری از آل پیغمبر از امیر المؤمنین و ائمه هدات معصومین می کنند، یا نه هر کسی که جفت و طاغوت را مقدم بر امیر المؤمنین بدانه یا اینکه اعداء شیعه باشه همه در ناسبی داخلند، که باز دیدیم صاحب حدائق به این دو حدیث و چند حدیث شبیه این تمسک کرده و اصرار داره که همه مخالفین مصادیق ناسبی هستند. ولی که مشهور و معروف ناسبی را غیر از عموم سنی ها قرار داده و گفته است که فنها ناسبی اطلاع میشه بر خوارج که تبری از امیر المؤمنین دینن میکردن و یا اونهایی که با امیر المؤمنین بیعدوی و جسارت میکردند و شمشیر میکشیدند. اینم یه بحثی بود گذشت. البته اون دو روایتی که مرحوم صاحب حدائق به اونها تمسک کرده بود که هر سنی ناسبی است، عمدتاً رواتش بعضی در سندش خدشه شده که برخی هم از روات سند از قلاتن. معمولاً قاریان هم همیشه یک مقدار جنبه افراطی در کار داشتن. خب مطلب سوم که در مباحث گذشته ما گذشت مسئله نکاح با سنی ها بود که دیدیم این بحث هم بالاخره واقعا تحرز از او اولاست، ولیکن دیدیم تجویر شد نکاح با ضعفای اینها و با شکاک، مخصوصا اگر از طرف زن باشه. ما زن را به اونها ندیم که انصافا نظر خود من هم اینه که معمولا زنها تحت تاثیر مرد قرار میگیرن، حالا ولو مرد از افراد عامه سنی ها باشه، مگر اینکه واقعا صاحب رأی نباشه و هیچ یک از دو طرف براش ثابت نشده باشه، و الا اگر ولو در اعتقاد سنی خودش استواره در این صورت نمیتوان به او زن داد. این اعتقاد من هست، گرچه اکثر فقهای ما حکم به جواز کردن. مسئله دین خیلی مهمه، مخصوصا نسبت به ولایت امیر المؤمنین. این که ما دختر شیعه را به اینها بدیم با خطر اینکه منحرف بشه دختر، یا لااقل فرزندان این دختری که از رحم پاک یک شیعه به دنیا میان، این با روح شریعت به نظر من موافق نیست، ولذا حتما لااقل از احتیاط وجوبی به ترک تزویج یک دختر شیعه ولو به سنی مستضعف باشه. خب از کنم این مسئله من تقریبا گذشت. موضوع دیگر عبارت بود از فحش دادن به سنی ها. خب ببینید، داد در درس های قبل گذشت که مسلما لب سب و لعن و فحش و تبری از قلم دوش های درشنای اینها که در حقیقت موعث برای قصب خلافت شدن و موجب برای اون همه جنگ ها بر علیه امیر المؤمنین شدن و اون همه فجایعی که در تاریخ شیعه بپا شد که روی بشریت را سیاه کرد، در آنها بحثی نیست که به تمام معنی کلمه سب و فحش و شتم و لعن اینها جایزه و روایات ما و زیارات ما پر از این جهت، جای بحثی درش هم نیست. خدای متعال هم در قرآن همون طوری که کفار را لعن کرده و سبشون کرده فرموده است این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، فراون در قرآن هم شتم کرده کفار را. اینانی که بر علیه ائمه دین اون چنون شمشیر زدند و مقابله با جنگ و غیر جنگ کردن، از کفار بدتر اگر نباشن بهتر نیستن، چون که فرمود ناسبی انجس از کلم و یهوده و حتی در روایات نکاح وارد شده تزویج با یهودی و نصارا اولا و بهتر است از تزویج با ناسبی. در این جهت اون نصاب و قلم دروش های سنی ها که براستی این چنین در مقابل ائمه دین ایستادن، اینم بحثی درش نیست. کفا در این اون همه روایات و آیات و زیاراتی که در این رابطه وارد شده، انا الالله منهم بری که زیاد در روایات امام حسین و در روایات زیارات دیگه وارد شده، اونم بحثی درش نیست. تا به اینجا این مسئله مسلمه. آمدیم به این که به عامه سنی ها آیا شتم و لعن اینها جائز است یا نه، به خصوص مستضعفین سنی ها، یعنی همین هایی که واقعا نرفتند و درست تحقیق نکردند و طبعا لآبا و ابنائشون اون مسیر را طی کردند و در حقیقت دشمن اهل بیت هم نیستند. آیا اینها چطوری سب و لعن اینها جائز است یا خیر؟ عرض کنم که در اینجا ببینید، من یه عبارت مرحوم صاحب جواهر را بخوانم که به منوال ایشان بسیار دیگرم همینطور تند وارد شدن، مثل مرحوم استاد خویی، مرحوم امام و دیگران. فقط حالا برای اینکه عرض کنم که مقداری دل بعضیا که خیلی درد داره از اینها روشن بشه، عرض کنم که فرمود که جواهر اما المشركون فلا اشکال کما لا خلاف فی جواز حجبهم و سبهم و لعنهم و شتمهم مالم یکون قذفن که البته این بس قبلا گذشت، قذف به خصوص جائز نیست مگر آدم بدانه که مادر این زناکاره، همونطوری که ابن المرجانه در کلمات ائمه دین به دهرای و زینب کبرا سلام الله علیه جاری شد، بحثی در آن نیست. ولی قصف عادتا جائز نیست مگر با علم به خیانت مادر اینها. بعد فرمود فرماد به این که معدم شرائط او فحشن و علا کل حال فالظاهر الحاق المخالفین بالمشرکین فی ذلك، یعنی در جواز سب و لب لعن و فحش و الاخر لاتحاد الكفر الاسلامی و الایمانی، چون فرق نمی کنه همونطوری که کسی اگر کافر به رسول الله شد مشرک شد کافی در کافر حساب میشه، کسی که کافر به امیر المؤمنین بشه و کافر به ولایت ائمه دین هم بشه اون هم همین حکم داره. ما در روایات ما داریم که ائمه دین نسبت به زیدیه و همینطور نسبت به واقفیه سخت پرخاش کرده اند، فرمودن اینها کافرند و مشرکند و لعن کردن اینها را. بنابراین صاحب جواهرم می فرماید به این که اتحاد الکفر الاسلامی و ایمانی فیه بل لعل هجاهم على رؤوس الاشهاد، اینها هجو کردن در مجالس عمومی من افضل عبادت العباد ما لم تمنع التقیه، البته به شرطی که تقیه مانع نشه. خب تقیه هم که متاسفانه هست، همیشه بوده و این مصیبت هایی که باش مبتلا هستی. به هر حال ما لم تمنع التقیه با اولا من ذالک قیبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار، شيعيان از روز اول غیبت اینها را کردند که از کن در هر شهر و بلادی و در هر عصری. في جميع الأعصار والأمصار علماءهم وأعوامهم وأعوامهم حتى ملأ القراطيس منها بل هی اندهم من افضل طاعات، فوش دادن به اینها لعن و سب به اینها افضل طاعات، بل هی اندهم من افضل طاعات و اکمل القربات فلا قرابت فی تحصیل الاجماع کما ان بعضهم بل یمکن دعوا کون ذالک من الضروریات فضلا عن القطعیات، قطعی چی بمانه بلکه از ضروریات دین و مذهبه. فمن الغریب ما عن المقدس الاردبیلی و ظاهر الخراسانی فی الکفایه من ان الظاهر عموم ادلت تحریم القیبه من الکتاب و سنه للمؤمنین و غیرهم. خب این دو بزرگوار میگن قرآن شریف فرموده لا یقتب بعضکم بعضا، این عام یا مثلا نهی از سب شده که الفحش سباب غیر زاده شدیدن مورد از کنم نهی قرار گرفته، در اینها عنوان مؤمن نیست بلکه عنوان هر مسلمانیه، بلکه من جا مسلمه بعضی هم کلمه ناسه. بنابراین بگیم در غیر ناسبی که تنزیل منزله کافر شده بلکه خود کافره در ما سوای او، این آقایون میگن به مقتضای اطلاق این ادله جائز نیست. البته در بحث غیبت گذشت که خب شام المقاصد و مرد قوی میگه بابا در مورد غیبت فرمونده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، این برادر اینها نیستن تا ما بگیم که غیبت اینها لحم اخیه. بنابراین حالا صاحب جوار با همون غلظت وارد میشه، بعد میگه مقدس اردبیلی شاید از شدت قصد و ورعش آمده این حرف زده، بلکه میگه واقعا به عکس لازم بود کسی که اون همه متدین و متورع در دینه به عکس فتوا به جواز سب و لعن اینها که این عین قدس و ورع و تقوایه. خیلی حالا این فرمایش جواهر است و به این مضمون که فرمایش مرحوم استاد خوئیه و دیه و همچنین امام، همه اینها میگن که این مقدار ظاهر میشه از ادله که بالاخره کسی که منکر ولایت و امامت ائمه اثنا عشر باشه اینها تنزیل میشن، لااقل کافر نباشن اما تنزیل منزله کفر میشن. در جلسات قبلا عرض کردیم استاد خویی به چند دلیل تمسک میکنه که من جمله بعض از جمل زیارت جامعه شریفه بود که من جهدکم کافر یا من وحد الله قبل عنکم، که معکس نقیدش اینه که من لم یقبل من جانبکم لم یوحد الله الا غیر ذالک، که بالاخره برخی بلکه اکثر بر این باورند که عامه سنی ها اینها داخل در جمله کفار هستند از نظر جواز سب و لعن و امثال ذالک. خب تا به اینجا بحثی درش نیست که خب این نظر آقایون این هم فتواه، اما در مقام عرض کنم که دو سه مطلب کوتاه هست که حالا اینا هم به عرضتون برسانم. یکی این که روح اسلام با سب و هجو و نمیدارم اینطور فحش و غیر ذالک سازگار نیست. این که بالاخره آدم بزی باشه، فحاش باشه، بددهن باشه، فحش بده، این اساساً ملو این که نسبت به کفار باشه منش اسلام این نیست. منش اسلام ادب و احترام و به قول امروزی عربا ننشون حقوق بشره. بهترین حقوق بشر در سیره پیامبر مکرم اسلام در این جهت نیست. پس اصل اولی تقریبا انزجار از فحش و سب و غیر ذالکه. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب مولا امیر المؤمنین در جمله معروف انی اکره ان تکونو قوما سبابین، یا از هایی جون پرامی نکنم قبل از دیگه نرز کنم، یه مطلب دیگرم به عرضتون برسانم با اون اینه که یکی از قطعیات محرمات لعن یا سبیست که خلاف تقیه باشه و موجب برای بازگشت سب بلند به رسول خدا یا خود خدا یا ائمه دین باشه. این هم فضلهای محترم برش بحثی نیست. خود قرآن مجید میگه لا تسبوا آلهتهم فیسبوا الله عدوان بغیر علمین. در ذیل این آیه شریف مکرر از روایات وارد شده نه فقط سب خدا نکنید بلکه سب نکنید که به ما و به ائمه دین سب کنند. و در جای دیگر وارد شده کسی که سب کنه در جایی که نباید سب کنه و تقیه است، حضرت فرمود لعن کرد چنین کسی را. عرض کردن آقا جمعی از دوستان شما در مسجد جمع میشن و لعن میکنن مخالفین شما را. حضرت فرمود لعنهم الله، اینها با این عملشون موجب برای لعن ما و سب ما میشن. یعنی این دسته از روایاتی که سب اونها را نهی کرده یا قرآن مجید، اینها مسلما ناظر است به، یعنی برخی از اینها ناظر به مواردی است که واکنش منفی داره. یعنی اگر سب و لعن ما موجب بشه که به ائمه هدات معصومین یا به ذات حق متعال جسارت کنند، قطعا این سب بلند جائز نیست. زیرا حالا اونا ما سب میکنیم اونایی که خیلی خیلی بی ارزشن، اما اونها در مقابل جسارت میکنند به ساحت مقدس امیر المؤمنین، به چنین ولی الله اعظمی یا به سایر ائمه دین. پس اینم یادمون نره، یعنی اگر به راستی جایی لعن و سب ما موجب بشه برای تجاسر اونها به لعن و سب ما بزرگان ما، این قطعا از اظهر مصادیق حرمت و ما نباید سبب بشیم برای اینکه دیگران به ساحت قدس ربوبی یا رسول الله یا ائمه دین جسارت کنند. یعنی این حرامه، اینم یادمون نره. خب برگشتیم به اون مسئله سب عامه غیر حالا ناسبی. عرض کردم که یک روح اسلام با بیادبی و بددهنی مخالف این بحثی درش نیست. مسئله دوم اینه که گاهی تمسک شده حدیث مر به روایت امیر المؤمنین که فرمود انی اکره ان تکونو قوما سبابین، ان تکونو سبابین. خیلی حالا قوما باشه یا نباشه، حضرت بالاخره رو کرد به اصحابش فرمود که من دوست ندارم که شما سباب باشی، فحش دهنده باشی. یا روایات دیگری که فرمود ترک ذالک اجمل، این که فوش ندید به اینها بهتره. اما این دو دلیل هیچ کدام دلیل بر حرمت نمیشه، چون اولا در اون جمله امیر المؤمنین اکره خوش ندارن، نه اینکه حرامه. حالا گرچه گفتن کراهت شامل حرمت هم میشه، اما لااقل برای قدر جامعه و صریح در حرمت نیست. به علاوه که مشخص آقا امیر المؤمنین این جمله را بعد مزیل میکنه که به جای اینکه فوش بدید بیاید دعا کنید که همه بر سبیل حق و هدایت قرار بگیریم و خون مسلمین ریخته نشه. برای در جای دیگر هم امیر المؤمنین فرمود، اینجا باید چی بخونه که بد نیست، داستان هم شاید از کنم که ابن ابی الحدید نقل میکنه. قال الناس حدثنا عمر ابن سعد عن الحرس ابن حسین عن عبدالله ابن شریک قال خرج حجر ابن عدی و عمر ابن حمیق الخزائی رضوان الله علیهما یظهران البراءت من اهل الشام فارسل علی علیه السلام، اینها از اهل شام اظهار براءت میکردند، ارسل علی الیهما ان کفا هازا ان کفا اما لا ینبغی انکما، اون چی که از شما دو نفر سزاوار نیست با همه دوستی به ارادتون به ساحت امیر المؤمنی دستتون را ببندی، کفا باز بدارید اما لا ینبغی انکما فاتیاهو. این دو نفر بعد آمدن، حضرت پیغام داد، آمدن خدمت امیر المؤمنین. فقالا یا امیر المؤمنین الاسنا محقین، اگر ما به حق نیستیم؟ قال بلا. قالا اولیسو مبتلین، اگر اهل شاه باطل نیستن؟ قال بلا. قالا فلمن منعتنا من شتمهم، چرا ما را از شتم اهل شام منع کردی؟ قال کرهت لکم ان تکونوا شتامین لعانین تشتمون و تبرون و تبرون ولکن لو وصفتم مصابی اعمالهم فقلتم من سیرتهم کذا و کذا و من اعمالهم کذا و کذا کان اسفف فی القول و ابلغ فی العوض و قلتم مکان لعنكم ایاهم و براءتكم منهم اللهم احقن دماء. دماءهم و دماءنا و اصلح ذات بیننا و بینهم وحدهم من زلالتهم حتی یعرف الحق منهم من جهلهم و یرعوی عن الغیه و العدوان منهم من لهجبه لکان احب الیه و خیرا لکن فقالا یا امیر المؤمنین نقبل ازتک ازتک و ادب به ادبک. خب ببینید این مسئله حالا فرق نمی کنه عمر سعد که گفته باشه این مطلب درسته. بس کنم حالا این عمر ابن سعد همون عمر ابن سعد لعینه یا عمر ابن سعد دیگری. منظور این است که این روایت هم بینی همین امیر المومنین سلام الله علیه نهی تحریمی نمی کنه، کاملا مشخصه که این نهی نهی ارشادیه، یعنی این برای اثبات مظلومیت امیر المومنین و حقانیت امیر المومنینه، چون خاصیت فوش شدن آقایان اینه که طرف را وادار میکنه که در مقابل شما بیسته و به عکس تعصب به خرج بده. خب شما حتما خودتون هم متوجه شدی اگر آدم همونطور که قرآن میفرماید که اگر به آرامش و با حسن اخلاق با کسی برخورد کنی سار که انه ولی حمیم همین بر میگرده دوست شما میشه، در مقابلش فوش دادن خاصیتش اینه که او را در خطای خودش بیشتر مستبد و متعصب خواهد کرد و به عکس در مقابل این فوش ممکنه چندین برابر عکس العمل به خرج بده. خیلی زیبا امیر المومنین در اینجا و در توجیهی که آقای مرحوم میرزا ایوب الله خویی آورده ده میگه آقا امیر المومنین در این جمله نظر شریفش این بوده که بیشتر اثبات حقانیت خودش را کنه و براستی چون اینها دوست نداشتن که حتی یک نفر در گمراهی باشه. در یک جای دیگر به امیر المومنین عرض میکنن چرا انقدر طولانی کردی جنگ را، جنگ صفین را؟ حضرت فرمود به امید این هستم که شاید بعضی برگردن و شاید اینها اهل جهنم نشوند، شاید از زلالت خودشون بعضی از اینها برگردن، که خوب اتفاقا همینطوره میشد، گاهی بعد میگشتن بعضی. منظور این است که حضرت میفرمند که معلومه این جمله که الاکره و ان تکونو سبابین این نه برای حرمته، بلکه این ارشاد به اینه که ما که بر حقیم و دوست داریم که مردم به سبیل حق هدایت بشن، ما دوست نداریم که عملی از ما و صادر بشه یا از دوستان ما صادر بشه که طرف مقابل را مجبور کنه ولو تعصباً که واکنش بد به خرج بده. شما این کار نکنی. یا در جمله اون حدیث دیگر که اجمل اینه که نکنید این را، اجمل نگفته حرامه، بهتر اینه که گفت که در میز قوم شیفتان شما جمع میشن و بد میگن به مخالفین، فرمود که اجمل این که تر کنن، یعنی این بهتر فوش دادن اثر منفی ایجاد میکنه نه اینکه این کار حرامه. خب حالا اگر این مسئله روشن شد کاملا برگردیم به این آیین مخالفین. این آیین مخالفین اگر ما فرض کردیم دوستان یک جاییست که فوش دادن ما موجب میشه برای اینکه طرف اقلا مردد در صدد تفهیز از حق بر بیاد، مثل اون که پیغمبر اکرم فرمود به افرادی که اهل بدعتن فوش بدی تا در نتیجه دیگران عرض کنن که گول اونها رو نخورن. پس گاهی از اوقات فضلا فوش دادن ما موجب میشه یا تبری ما موجب میشه که یک آدم بی طرفی یا آدم کم عقیده ای در صدد بر بیاد بگه آقا این که آدم درستیه، این که زبانش به حرف بد بار نیامده، این که به فحش جسارت بر نیامده، بی جهت نبوده که بین آقا فحش شده، بیایم بگردیم ببینیم چه مشکلی این طرف داره. گاهی اینطور میشه که آدم در فحش دادن موجب میشه که یک آدم بی غرض و بی مرض یا ضعیف العقیده ای یا متردد و شکاکی در صدد این برمیاد که دنبال حق و حقیقت حرکت کنه. اینجا اگر اینطوری شد که خب بسیار خوب، اینو حسن داره. ببینید پس شیئی که ذاتاً ناخوشاینده، همونطوری که فقها ها گفتن بعضی به حسب عوارض و موارد متفاوت میشه، ممکنه بعض از جاها این سب و شتمی که بده به خاطر یک عارضه ای که موجب برای تحقیق افراد میشه و بیزاری از تمایل به طرف مقابل میشه، اینجا سب و لعن خوبه و پسندیده که شاید این مهتدی به حق بشه. اما اگر این نباشه، آیا غیبت کردن اینها، دیدیم که در مورد غیبت قبلا هم گذشت بسیاری از ادله اشاره به اخوت داره و اونهایی که آبرو دارن و اخ شما هستن اینها رو نهید آبروشون از بین ببرید. شرط اخوت دینی حفظ آبروی دیگریه، حتی دفاع از غیبت دیگریه. بنابراین گفتن غیبت مخالف چون اخوت در اون نیست جائز نخواهد بود. سب و لعن و شتم و امثال ذالک هم اگر بنا شد که افراد بی تفاوتی باشند و بعد، یعنی افرادی هستن که در زمره کل گندایی اینها نیستن، باقی علل امام نیستن، که با صاحب وسائل بابی را مفتوح کرده که هر کسی بر علیه امام شمشیر بکشه جنگ بکنه قطعا کافره، اونا رو باید بگذاریم کنار. همین مردم عادی سنی را فحش دادن لعن کردن جائز یا نه؟ در زیارت امام حسین داره انا ممن خالفک بری، من از هر کسی که با شما مخالفه بیزارم. خب براءت یک نوع فحشی خودش، هر کسی که مخالف این هاست. آیا این سنیایی که میان در مجالس ابا عبدالله میشینن گریه هم میکنن، اینها را میتوان گفت من خالفه که؟ بله آقایون، اینها جزوه مخالفین محسوب میشن که ما بگیم از اینها بری همین و در نتیجه مجوز سب و لعن اینها بشه یا نشه. یه مقداری من فکر میکنم تقریبا ضابطه جواز سب و لعن کاملا به دستتون آمد. طبع اولیه بر احتراز از این عمل، یعنی زبان شریف انسان اعز از اینی که به شتم و لعن بار بیاد. اما مقتضیات موارد کاملا متفاوته. گاهی میبینیم که این سب بلند مجوز پیدا میکنه، ولی گاهی از اوقات هم این سب بلند خلاف هم تقیه است و هم خلاف شرف و حق زبانی است که خدای متعال در قرآن قرار داده. بعد زاده کرد سخن این است که حالا این سب و لعن و شتمی که حرامه، اونی که موجب اهانت دیگری بشه و در حقیقت برای تنقیص دیگری گفته بشه، ما خوندیم که در حقیقت سب تنقیص و حد که خابیده جزء معنایه. حالا اگر پدری به پسرش میگه ای احمق، آیا یا معلمی به شاگردش میگه ای کودن، آیا اینها هم جزء سب یا سب نیست؟ اکثرا میگوین از پدر نسبت به فرزند سب نیست، زیرا در مقام حد که بچش نیست، بلکه در مقام تنبه دادن بچه. لذا این که ما بگیم پدری اگر به پسرش گفت احمق، مثلا ای پدر سوخته، این در حقیقت فوش باشد و حرام باشه، نه، چون قطعا پدر در مقام حد که بچه نیست و در مقام تنقیص و اذراء بر فرزندش قاعدتا نیست. لذا این گونه ها میگن از موضوع سب خارجه. اما در مورد استاد شاگرد هم خب اگر از همین قبیل باشه که تلقی شاگردان در سردرد از یک کلمه‌ای که استاد به شاگرد میگه تلقی تنقیص و اذراء و به اصطلاح حد که طرف نکنن، خب این سب نیست، موضوعاً اصلا دیگه محکوم به حرمت نیسته. اما اگر براستی حد که دلیلی بر استثناء نیامده، حد کردن و حرمت فوش دادن، اما از این که میخواد به فرزند باشه، به برادر باشه، به خواهر باشه، به شاگرد باشه، همه حرامه. منتها خیلی از اوقات اینه دعو بسیاری از بزرگان ما، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری را، در بحث غیبت میگه با کمال عصب گاهی دیده میشه که فقهای ما در کلماتشون میگن هازا مما یزحک به سکلا، هازا مما لا یخفا علی اصاغر طلبه فضلا عن مثلا فضلاهم. این فوشه دیگه، بگه یعنی چه؟ این یعنی این آقا اینقدر نعوذ بالله کودن بوده که حتی چیزی که بچه های طلبه هم میفهمیدن این آقا نفهمیده. میگه اینها بعید نیست که مصداق غیبت باشه. در اون آقا مرده و ما داریم کتابش مطالعه میکنیم، بل عجب مما فلانه کیف ذکر هازا و هازا مما لا یخفا علی اصاغر طلبه. معنیش که این آقا اینقدر بی سواد بوده که در حد طلبه کوچکی هم مثلا نفهمیده. خب اینا چطوریه؟ اینا هم فحشه هم غیبته. باید توجه داشته باشیم که وقتی اگر میخوام یه حرفی بزنیم نسبت به طرف ما، یا خدا رحمتش کنه یکی از دوستانی که مرحوم شد، ما هم مواسه میکردیم بالای بام مدرسه قوام شیرازی در نجف، گفتش که من خشتک کاشف القطا را پاره میکنم. حالا مثلا این فوش نیست، آیا این چطوریه؟ اهرن مصادیقش دیگه با تشخیص خود شماست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.